الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية يحرم بيع الأزرع من كل حيوان على المشهور. دو نکته رو من دیروز قفلت کردم عرض کنم، امروز اشاره میکنم، بعد بحث امروز شروع کنیم. یک نکته راجع به شحوم، ایشون در اون حدیث لعن الله اليهود فرمودن که ظاهرا شحوم بر یهود به همه منافعش حرام بوده، به همین خاطرم وقتی معامله کردن مورد لعن قرار می گیرن. این انشاءالله دوستان داشته باشید تا یکی دو ماه آینده صفحات 20 ببینیم که شیخ این حرف رو قبول داره یا نه. در اونجا می فرماید ظاهرن اکلش بر اونها حرام بوده یا منافع اهم، آنچه که اینجا تفسیر داره در اونجا خلافش رو بیان میکنه. البته بیتونید فکر کنید روش تا اون روز آماده بشید، من میخوام حالا سانسورم بشید شما و در نتیجه رو قضیه فکر نکنید، واقعا بیتونید فکر کنید ببینید چه توجیهی داره، کار مطلوبیه تا اون روز. نکته دوم راجع به اون فرمایش شیخ در خلاف ان الله اذا حرم اکل شیء داشتیم که بعدشون سه تا جوابم دیدید که دادن. یه جوابم ای کاش دیروز غفلت نکرده بودیم، اصلا نسخه خلاف اختلاف داره اینجا. تو بعضی نسخه داره ان الله اذا حرم اکل شیء حرم اکل ثمنه، دو تا اکلم داره، در حالی که تو بعضی نسخه های خلاف آمده ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه. خب دیگه همون میشه دیگه، اصلا یه چیزی که تو خود خلاف هم ثابت نیست، نوبت هم به این چیزا نمیرسه که بگیم تخلیص اکثر رو این حرفا پیش میاد. ایشون فکر کنم اون نسخه خلاف رو نداشته شیخ و اون نسخه بوده که به نظرشون مسلم بوده، از این جهت متعرض نشده یا غفلت کرده برای. خب آقا از بحث خرید و فروش بول منتقل میشیم به خرید و فروش ازره، برای این که بحث نجاسات میکنیم دیگه، بحث ازره. در مورد ازره ایشون میفرماین که بیع ازره از هر حیوانی حرامه. همینجا از شما سوال کنم، از هر حیوانی یعنی که حلال گوشت، حرام گوشت، نجس و پاک. اینا ببینید دوستان بعد از اول گوشی دستتون باشه تا بعد دیار بده دنبالش بگردیم ببینیم محورات چیه، چون عبارت ساکت. لذا تیتر مطلب همینی که عرض کردم، بیع الازره من کل حیوان، حرام گوشت، حلال گوشت، ازره پاک، ازره نجس. ولی آیا این به این بحثشون وفادار میماند یا نه صرف کنید. حالا اصل این مطلب فل جمله بیع ازره باطله و خرید و فروشش حرامه، موجب نقل و انتقال نمیشه. از نظر موقعیت اینم باز من دوستان بگم که بعدها معمولا روال شیخ اینجوریه که اولا مسئله رو مطرح میکنه، بعد موقعیت فقهیش رو بررسی میکنه. یعنی چه موقعیت فقهی؟ یعنی این مسئله در بین علما چه وضعیتی داره، اختلافیه، اتفاقیه، اجماعیه، مجماعیه، چیه؟ بعد میره سراغ ادله و اگر لازم باشه یه جاهایی مثلا تعارض باشه، مانع باشه، بعد میره سراغ مانع. ببینید کاملا یه روال منطقی شفافی داره، طرح مسئله، موقعیت فقهی، ادله، موانع، که این چهار تا کار امروز هم میکنه. از نظر موقعیت فقهی ایشون میگن که بعضی حتی ادعای اجماع کردن، البته اجماعشون در ازره نجسه. ببینید وقتی اول دقت کردید بحث عامه، معلوم میشه که اجماع در کل بحث نیست، اجماع در بخشی از بحثه و اونم ازره نجس، مثل عذره حرام گوشت. خب این هم از نظر موقعیت فقهیش. از نظر ادله، خب بعضی از روایات رو داریم، مثل روایت یعقوب بن شعیب که امام میفرمایند که ثمن العذره من السخط، دیگر این بدتر نمیشد. ثمن عذره یعنی پولی که در مقابل عذره گرفته میشه، کالایی که در مقابل عذره گرفته میشه، سخته. سخت هم به کل مال حرام میگن. سخت من السخط یعنی من مال حرام. خب اگه حرام نبود، بیعش باطل نبود، که نمیشه دیگیم سخته. پس اینکه امام فرمان سخته معلوم باطله. خب اون عمومات هم که قبلا خوندیم که هست، کدام عمومات؟ توحف و روایت دعائم و حدیث نبوی، اونام که اضافه کنیم. لذا متوجه باشید هم دلیل عام داریم هم دلیل خاص داریم. دلیل عام نمون همون قبلی هاست، خاصمون هم مثل همین که مخصوص عذره هست. خب اینا مرحله بعد. پس مسئله رو ترک کردیم، موقعیت فقهیش معلوم شد، ادلمون هم معلوم شد. آیا مانعی هست این وسط یا نه؟ بله، که این بخش چهارم مطلب دوستان از همه اونا طولانی تره. مشکل اینه که ما میبرم روایت داریم لا بحث به بیع العذره. خب حالا عذره شما باشه چیکار میکنید؟ دو تا روایت، ثمن العذره من السخط لا بحث به بیع العذره. محمد ابن مصادف یا مزارب یا مغارب، این بنده خدا شانس هم نبشه اسمش معلوم بشه، این روایت رو نقل کرده. خب چه روایت کرد؟ دو تا روایت دقیقا هم تباین کلی بینشونه.
خب
معلوم پس اول باید جمع کنیم. نه فرض اینه که حجته، وقتی روایت مطرح میشه رو فرض حجیت میاد تو محور بحث. اگه نتونیم جمع کنیم باید این کار بکنیم. معلومه؟ من شما آغازتون خوب نبود ولی انجامش بد نبود. خب آقا پنج تا وجه جمع تو کتاب اونجوری نیستن، پاتی پاتی شده با هم، ولی در نهایت اینه. پنج تا وجه جمع ما در مسئله داریم. اولین وجه جمع مال شیخ طوسی، ببینید این چجوریه علما. ایشون گفته که ثمن العذره من السخط یعنی عذره انسان، لا بحث به بیع العذره یعنی عذره حیوانات مثل بهائم. حالا این مثل من میگم، ایشون داره بهائم، الاغ و گاو و گوسفند و شتر. ثمره عذره انسان که اشرف مخلوقات من السخط، ولی عذره گاو و الاغ و گوسفند لا بحث به. این یه جمع. خب به نظر شما این جمع خوبه یا نه؟ بله؟ این جمع خیلی جمع حجر حقی میشه در نگاه اول. بله؟ این مارون این تو باشه که ما هیچ روایتی نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام، یکیش مال مهمه یکیش مال تابستونه که نشه این جمعه عدتبه یعنی علکی. ولی نه، مرحوم شیخ چه همساری چون خوشش اومده از این جمع، لذا دو تا دفاع جانانه میکنه و خدا نکنه که شیخ آب یه چیزی رو جان بش بده زندهش میکنه. ایشون اینجا گفته، ببینید میگه آقا ثمن العذره من السخط یه مصداق قطعی داره، یه مصداق مشکوک. مصداق قطعیش عذره انسانه، چون اینو دیگه جن و انس گفتن نمیشه خیلی فروش کن. بله انسان اینطوره. مصداق قطعیشه نسبت به عذره بهائم، البته قطعی نیست ظاهرن البته ظاهرن میگیره. چرا؟ چون عذر عامه، لذا یه مصداق قطعی داره عذره انسان، یه مصداق غیر قطعی داره عذره بهایه. میریم سراغ اون روایت محمد ابن مصادق، لا بحث به دیل عذره، اونم یه مصداق قطعی داره بهایه، یه مصداق مشکوک داره غیر قطعی داره، حتی مشکوک تعبیر نکرده، ایشون تعبیر ظاهر میکنه عذره انسان. خب آقا ما این دوتا دلیل رو میذاریم کنار هم، قطعی هاشون رو میگیریم، مشکوک هاشون رو به خاطر اون حدیث بعدی کنار میذاریم، میگیم سمن و عذره من سخت مال انسان، اما بهایمش درست ظاهرا بهایم هم بگیره ولی یقینی که نیست، به قولشون نست که نیست، اینو میدیم به اون حدیث. خب به نظر شما این بد راهیه؟ اگر دو روایت ما داریم، این دو روایت ها ظاهراشون با هم تعارض دارن، درسته ظاهراشون نمیسازن، ولی یک کدام مصداق قطعی داره یک کدام مصداق مشکوک داره، به خاطر قطعی بودن هر کدام دست از ظهور برمیداریم. ما ثمن العذر من السر نست در عذره انسانه، این نستی که اینجا میگه یعنی قطعی، اما در عذره بهائم یقین نداریم. خب بیریم سراغ اون حدیث بعدی، اونم برعکس، در عذره بهائم میگیریمشون قطعیه، عذره انسان چون شک داریم و قطعی نیست میریم سراغ اون روایت. حالا اسمش میخواد در جمع تبرعی بذارید، ولی این یه جمعیه خودش. از این گذشته ما خوب دقت کنید، یه روایتی از سماع داریم که امام میفرماید ثمن العذره حرام است، سخت، پشت سرش میگن لا بحث به بیع العذره. توی حدیث ببینید، وقتی توی حدیث شد دیگه نمیتونیم سند رو بررسی کنیم. چرا؟ چون یه سند داره. بله، نمیتونیم بگیم کدامش بین فقها مشهور کدامش غیر مشهور، بین روات تو کتب که میدونید شهرت هم یکی از مرجعاته، چون فرض اینه که هر دو توی حدیثه، هر که نقل کرده همه رو با هم نقل کرده، میتونیم که مثلا اون شهرت روایی داره اون نداره، آخر اینا مرجعاته، پس سراغ این مرجعات نمیتونیم بریم، باید بریم سراغ جمع. خب این جمع چه اشکال داره؟ لذا این روایت سماعه هم میتونه جمع کی باشه؟ جمع دلیل برای جمع شیخ باشه. بعد شیخ همسایی میفهمند اینا رو گفتم برات تا مثل بعضی ها ناشیگری نکنی، آخه بعضی ها به شیخ طوسی ایراد گرفتن، گفتن این جمع چه جمعیه؟ شما اگه واقعا احادیثتون متعارضه یکی چیز دارید کنار. بله، مثل اینکه شیخ طوسی بلد نبوده همچی کاری را خواستن یادش بدن، گفتن آقا دو دلیل وقتی تباین داره با هم، حالا یک عام مخاط بود برای اینا تباین داره، یکی میگه من از شد، یکی میگه لا بسته، گفتن آقا اگه دو دلیل تباین داشت سند چه نگاه کنید، ببینید سندها چجوریه، بعد مرجعات خارجی رو نگاه کنید، تازه بعد از اینکه اگر سندشون درست بود مرجعشون هم یک اندازه بود، یا باید توقف کنید یا باید یکی رو انتخاب کنید، نه که جمع کنید با هم اینجوری علکی. شیخ انصاری میگه اینا رو شیخ طوسی هم بلد بوده، مثلا اینا رو میدونسته، اگر میبینید شیخ طوسی این کار کرده، از این دو روایت دست بر نداشته، هیچ کدام رو کنار نزده، چون همین دو تا روایت جمع شدهش توی یه روایت سماعه، از اونجا که نمیتونیم میگیم توقف میکنیم تخییر بینید چی توی حدیثه، پس باید یه جور معنا کنیم که صدر و ذیل حدیث جور در بیاد. اگر قانونگذار توی یه عبارت گفت فلانی اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، شما چیکار میکنید؟ ناچار میگید مثلا شاید مرادش از العلماء در اکرم فقهاست، در العلماء لا تکرم مثلا فلاسفه است، و این کار میکنیم دیگه تا جمع بشه بینا. اینا آقا همش جمع چندم بود؟ جمع اول بود. میبینید که شیخ هم حسابی دنبالشو گرفت. جمع دوم، اگر اجازه بدید من تمامش بکنم اینا رو، جمع دوم اینه که خب اصلا بخونیم از ثانیه، یحرم بیع العذره من کل حیوان، عذره از هر حیوانی باشه، خیلی عامه، حلال گوش، حرام گوش، عذره پاک، عذره مجد، اجازه بدید. حالا عبارت اینه، بعد یواش یواش اجماع میره تو فضای نجس. در نهایت شیخ اجماع رو در حد سرجین نجس میبره، لذا بحث فرعون رو مطرح میکنه تا عذره پاک بحث بشه. الان عبارت اینه چی؟ حالا نسختون اینطوره؟ بله، نسخه حساب دیگه داره، ولی اینم هست که روی این نسخه ها من خوشبینی خیلی ها رو ندارم، چون میدونید این بوده که بعضی ها نسخه ها رو میدن به نظر خودشون قطعا غلطه، چیکار میکردن؟ درستش میکردن، اجتهادی بوده. لذا نسخه هایی که اینجور جاها میرسه مشکوکه. بله، ولی فرض اینه که بعد بحث نجس رو مطرح میکنه، لذا میگه درس تذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرجین النجس. نمیتونه از ما اول نجسه بگه؟ به هر حال حالا عجله دارید میکنید، چیزی رو نمیذارید باقی بمانه. مشهور هر حیوانی میگن، اما در نجسش که میرسه ترقی میکنه، میرسه به اجماع. البته من افتادم عبارت در حدش اینه، آخر کارم در حد نجس ایشون نتیجه میگیره، ولذا فرعون برای ارواس طاهره. اما بس می که آغاز وقت چجوریه. خب و یدل علی مضافا الی ما تقدم من الاخبار روایت یعقوب بن شعیب ثمن العذره من الصوت. این دلیل هم نمیتونیم بگیم مراد عذره نجسه فقط، لذا دلیل هم دلیلمون چیه؟ عامه، کلیه. نه فی روایت محمد ابن مصادف، در روایت محمد ابن مصادف، آقا این نسخه ها اینجا مضارب، مغارب، مصادف، مرحوم امام قانی میگه مضارب که نداریم، بی خود نوشته شده، اشتباه نوشته شده. منتها پسر مرحوم مامقانی که تنقیق المقال داره، عبدالله، یه محمد حسن مامقان داریم که مکاتب رو حاشیه کرده، یه پسری داره از اون آقازاده های باسواده که عبدالله مامقانی تنقیق المقال داره در رجال، پسر تصریح میکنه که محمد ابن مضارب هم داریم. آقای خوبی هم که حمله میکنه، میگه این که کسی بگه محمد ابن مضارب نداریم فاسد هستش. به هر حال محمد ابن مضارب، مصارب، مغارب، لا بعث به بیع العذره. و جمع الشیخ بینهما، شیخ طوسی اینجور جمع کرده، به حمل اول علا عذره الانسان و حمل دوم بر عذره بهائم، حیوانا. حتی بهائم رو معمولا در همون حیوانات گاو و شتر و گوسفند مطرح میکنن، و هم حیوانات دیگه از محور بحث شیخ میره بیرون غیر انسان. و لعله، شاید این جمع به این خاطر باشه، این لعله اسمشو چی میذاره دوستان؟ دفاع از جمع شیخ، میخواد جمع شیخ رو زنده کنه شیخ انصاری. میگه شاید جمع شیخ در این اساس بوده، این تو که ظاهرش خیلی علکی مینماد، علکی نیست، اینجور بگیم ها، بگیم لعن الاول نسون فی عذرت الانسان ظاهران فی غیرها. روایت اول قطعیه، نست در اینجا یعنی قطعی، قطعیه در عذره انسان، ولی قطعی نیست در غیر عذره انسان، یعنی در حد ظهوره، در حد گمانه. چی؟ چون عذرهی که صحبه قطعا انسان هست، یعنی هیچ کس نگفته که عذره سایر حیوانات حرامه ولی عذره انسان حرام نیست. پس اگر بخیم مورد برای این حدیث پیدا کنیم به خاطر ضرورت فقه، باید بزنیم به عذره انسان. این اگر سوال کنیم یه عذرهی که هر که به یه عذره رو مشکل کرده اشکال دونسته قطعیه، کدوم عذره است؟ بگیم انسان. این دلیلشه، لأن الاول قطعیون در عذره انسان به خاطر قرینه خارجی که فقه باشه. دوستمون سوال کرد، خوب جای سوال کرد. ولی ظاهر از درجه ای رهزره انسان قطعی نیست. به عکس خبر دوم اون که میگو لابسته، در غیر انسان قطعیه، در انسان به قولشون ظاهره. سیطرح ظاهر و کل من هما به نسل آخر، کنار گذاشته میشه ظاهر هر کدام، یعنی دست برمیداریم از ظاهرش به خاطر قطعی که از اون حدیث دیگه داریم. لذا در نتیجه حدیث اول رو میبریم برای انسان، اینطور میشه دیگه، حدیث دوم میبریم برای غیر انسان. حالا تو مثال ما بهایم، تو بحث ما بهایم. و یقرب هذا الجمع، اینم تایید دوم. این اولین بیان علمی بود برای جمع، از حالت علکی درش می آورد. این اصلا دلیل خارج هم داریم، میگه و یقرب هذا الجمع روایت سماعه، این جمع شیخ طوسی را به ذهن نزدیک می کند یه حدیث دیگه. پس قرینه خارجی هم جمع شیخ داره. روایت سماعینه میگه که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر عن بیع عذره، یه مردی از امام صادق سوال کرد راجع به بیع عذره، منم اونجا بودم. سماعه میگه فقال انی رجل ابیع عذره، سوالش این بود خدمت آقا عرض کرد که آقا من کار پرستیجداری دارم، انی رجل ابیع عذره، عذره فروشم. فما تقول، نظر جناب عالی چیه؟ امام فرمودن حرامون بیعها و ثمنها، بیعش حرامه که بگیم یعنی حرام تکلیفی، ثمنش هم حرامه، اشاره به حرمت وضعی. فوری باز فرمودن ولا بعث به بیع العذره، همین امام صادق وقال لا بعث به بیع العذره، تو همین حدیث. خب اینجا که دیگه نمیتونیم آقا، حالا اونجا دو تا حدیث بود، ممکن بود به شیخ طوسی بگیم شما چرا اومدی بین جمع کردی. خب وقتی دو تا حدیث تباین کلی داره، ببین کدامش مرجح داره کدامش نداره. بله اگرم آخر کار هر دوش برابر بود، میدونید دوستان در دو تا حدیث که برابر باشه از نظر شرایط حجیت دو مبناست، یه مبنای اینه که مجتهد مخیره، یه مبنای اینه که مجتهد باید متوقف بشه، هیچی نگه، نه اینکه یکی رو انتخاب کنه و فتوا بده. به هر حال اگر ما بودیم اونها می، ولی تو این حدیث که نمی‌تونیم حرف بزنیم، چون دو تا جمله توی حدیث با یه سنده. لذا میگه فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، امام که جمع کردن بین دو حکم، هم بین حرامون هم بین لابسته، در یک سخن با یه مخاطب، دلالت میکنه که تعارض اون دو حدیث اولم لیس الا از جهت دلالت، یعنی اون دو حدیث هم باید مسلم بگیریم، فقط بیم چه کار کنیم دلالتشو جمع کنیم. دلالت میکنه که تعارض اون دو تا حدیث اول نیست مگر از جهت دلالت. فلا یرجع فیه الی المرجعات السندیه اول خارجیه، دیگه مراجعه نمی کنیم در این صورت. کدام صورت؟ حالا که بنا شد جمع دلالی بکنیم، مراجعه نمی کنیم به مرجعات سندی یا خارجی. ببینید دوستان دو تا دلیل وقتی تعارض می کنن، گاهی سندهاشون رو نگاه می کنیم، مثلا یکی صحیح یکی ضعیف، یکی مشهور یکی بگید غیر مشهور، یکی مثلا راویش اعدل یکی غیر اعدل، این یه مرجعات سندی. یه دفعه نه غیر سند، مرجعات خارجی، مثلا یکیش با سایر عمومات موافقه، با قرآن موافقه، یکیش موافق نیست، اینا رو اصطلاحا میگن مرجعات خارجی، یعنی خارج از حدیث، قرائن خارج. اما این حرفا رو میتونیم در مورد یه حدیث هم بزنیم؟ نه دیگه، یه حدیث وقتی آمده اگر مشهور، اگر راویش عدل، اگر موافقه، هر چه هست نمیتونیم بگیم. نظام میفرماید که وقتی تو شد نمیتونیم مراجعه کنیم به مرجعات سندی یا خارجی. و بهی یطفع ما یقال، با این توضیح من ضمیر بهی و با وجود این حدیث سماعه دیگه دفع میشه آنچه که گفته شده علیه شیخ طوسی. بعد یاد دادم به شیخ طوسی گفتم که ان العلاجه فی الخبرین المتنافیین، درمان دو خبر متنافی وقتی تباین کلی هم داشته باشه، مثل اینجا لا بحثه، از اون بر میگه من از سخت. گفتن درمانش رجوع به مرجعات خارجی و سندی هم میگیره، سپس تأخیر یا توقف، نه الغاء ظهور هر کنم از این دو به دیگری. هر که من این آقا فکر کرده شیخ طوسی اینا رو بلد نیست، لذا گفته باید این کار رو بکنی شیخ، نه این که بیا جمع بکنی. ایشون میگه که این حرفا درست نیست، چون ما دو تا حدیث فقط نداریم، در خود حدیث سماعه هر دو شو داریم. اینجا چیکار میکنید؟ ناصاد جمع دلالو بکنید. خب حالی یه جمع باز ادامه میده، میگه ولهازا تعنه یا تعنه علا من جمع بین الامر و نهی به حمل الامر علی الاباحه و نهی علی الکراهه. ببینید آقا، بعضی وقتی یه روایت امر میکنه یه روایت نهی میکنه، اومدن گفتن امر رو حمل بر اباحه کن، نهی رو حمل بر کراهت کن، و بین اباحه و کراهت تنافی نیست. از بین اباحه که معنی اعمش یعنی عدم الحکم با کراهت گفتن قابل جمعه. این آقا به اونا هم مثلا گفته، تعنه یعنی قال مثلا ها، مثلا گفته، گفته این چه جمعی شما میکنی؟ آقا اگر روایتون امر و نهی داره خوبی که شد سرشو ببرید به مراجعات سندی یا دلاله، یکی رو تایید کنید یکی رو رد کنید. میگیم همه اینا درست، اما این مال وقتی بود که دو روایت بود، اما اینجا که یه روایت، اینجا چیکار میکنید؟ ازایشون میگه به همین خاطر مثلا گفته طعنه زده این آقا همون فاعل مایوال، یا طعنه زده شده بر کسی که جمع کرده بین امر و نهی به حمل امر بر اباحه یعنی عدم الحکم و نهی بر کراهت طعنه زده شده. میگه همه اینها درست، اما این اشکالات بر شیخ طوسی وارد نیست. خب مرحوم شیخ خیلی خوب دفاع کرد، انصافا مرده رو زنده کرد. جمع تبرعیست واقعا، این آدم حاضره میگه به این قبله این جمع تبرعیست داره، دیدید چجور زندش کرد. ولی مشکل اینه که دقت کنید ما یقین نداریم که روایت سماعه نخه، سماعه خودش آدم معتبریست، یقین نداریم که این اصلا یه روایت باشه. اصلا در حالات سماعه دوستان میگن سماعه کار جمع روایات بوده. مثلا یه هفته درس امام میرفته آخر هفته قلم برمی میداشته مینوشته، یا مثلا یه روز میرفته آخر کار همه رو مینوشته. لذا از کجا شما فهمید که این لمخاطب واحد بعدش چی بود؟ این کلام واحد درشتنی اصلا شاید دو روایته، دو جا سماعه جمع کرده، اصلا سماعه خصوصیت داره. اصلا گذشته از سماعه، حالا سماعه یکی ضراره بود. ببینید اصلا یک کسی مگه شوخی بخواد بکنه؟ بله، وگرنه اینجوری صحبت نمی کنه. یک کسی بود اینی عبی و الاغذر سما تقو امام به سامان که حرامون بی اوها و سمن اوها ولا وقت به بی این این چجور صحبت کردنیه؟ بله، لذا این انسان رو سست میکنه تو این قد دیگه. بله، یه دفعه آدم مثلا فرض کنید مثلا یک کسی میگه آقا این عمل حکم چیه؟ جواب میدیم این عمل هم حرامه هم واجبه. یعنی که این چی شد هم حرامه هم واجبه؟ بعد پشت سر توضیح میده، یه مثلا حرام است اگه اینجور باشه، واجبه باز نیست. حالا اگه امام باز توضیح داده بودن بله، اما همینطور حرام است واجبه. این جز حمله در شوخی نمیشه حمله دیگری کرد. اینه که این مقرب کنار میره، وقتی این مقرب کنار رفت جمع شیخ از حد تبرع خارج نمیشه.
این مقرب
کنار رفت جمع شیخ از حد تبرع خارج نمیشه. این مقرب کنار رفت جمع شیخ از حد تبرع خارج نمیشه. پس دیگه نسبت برای جمع تبرعی نیست. اصولا جمع عرفی، ببینید جمع آقای مظفر فرموده باشن، حتی من یادم نیست مثلا قبول میکنم، گرچه تا حالا هرچی به حافظه میگنم اعتماد کنم ضرر کردم، ولی خب قبول میکنم. جمع تبرعی و عرفی یه چیز تعریف شده است، یعنی جمعی که وقتی دوتا دلیل رو میدن عرف قبول کنه، مثل آم بخواست، مثل مطلق و مقید، مثل ظاهر و مجمل، اما قدر متیقن گیری از مصادر جمع مقبول نیست و الا هر تعارضی شما تصور کنید قدر متیقن دارید، اینو میدید به اونو میدید که تبر ارسی نشد که ازام نه. آقای مزفر اگر اساسیر ایشون هم بفرمان قابل خدشه، اینم یکی خود شیخ از کسان است که این جمعه رو تبرایی میدونه. شما با شیخ ما با ایشون داریم صحبت میکنیم، ایشون از کسان است که این جمعه رو تبرایی میدونه و لذا بله در چند صفحه دیگه همین جمع رو مطرح میکنه، طوری با فتعمل میزنه تو سرش. چی گفتم؟ همین جمع رو مطرح میکنه طوری با فتعمل. صفحه 16 صفحه 78 فتعمل ببینه اینه ان خبر جابر نستان فی ما نحنفی و ظاهران فی هازا عکس و صحیحه فیوت و ظاهر و کلن به نسل آخر فتعمل. بله هست شما بگذاریم آقا، حالا بذارید. خب این آقا جمع اول بود و اینم معیداتش و اونم مشکلاتش. میریم سراغ جمع دوم. نگاه به کتاب نکنید که چیزی گفتید حلال بشه. مرحوم سبزواری گفت آقا چه این کار میکنید، درد سرم درست نکنید، خبر من و حمله بر کراهت رو کنید. اگه اول قاروره ایست که کسر اصل اسلام حمل خبر نهی در کراهت، جوابم که با کراهت می سازه، لا بحثه با کراهت می سازه. ایشون میگن این لا یخفافیه من البود، همین یه کلمه وعیده بودش چیه به نظر شما؟
حرامه.
این همه روایت داشته باشه امیر خدا نگی. خب حالا اشکال نداره، من سوال کردم شما جواب بده. جوابش اینه که ما اینجا نهی نداریم، سخت داریم، حمل سخت بر بگید آقا کراهت نمی سازه. مثلا تو فارسی بگیم پول فلان چیز مثلا از شراب بدتره، هم چیز بله مال ناحقه، بعد این کلام بخواهم حمله بر کراهت بکنیم نمی سازه، سخت نمی سازه. ولی بعضی از مثل آقای خوینا اشکال دارن. در حال مرحوم مجلسی گفته آقا این کار بکنید، اینو این امروزی ها بچه نمیاد، بیان منطقی کنید، بگیم روایت من مال منطقی است که از عذره استفاده نمی کنن. مثلا کود شیمیایی آمده، چی آمده، چی آمده، دیگه عذره مزاحمشونه. روایت جواز و حمله بر منطقی بکنیم که در بدار دو مال عذره میگردن برای کشاورزشون، منطقی کنیم. خوشتون نمیاد از این جمع، یه چیز دیگه میگیم روایت من و حمله بر تقیه کنیم، چون اکثر عامه قائل به من بودن. روایت جواز تقیه نداره دیگه، این دیگه منطقی هم نیست. ایشون میگن با همه احترامی که مجلسی داره این از ماست، این جمع دیگه از جمع سبزواری هم بدتره، دیگه نداره. چرا؟ اینا مثلا میگن خب کسی مکاسب میخونه زشت اینا رو ندونه. خب اونی عدله ما قضایای حقیقیت نه خارجیه. اینا من دوستان بذارید یه کوتاهی توضیح بدم، چون یه سری چیزاست که به روش شناسی اجتهاد برمیگرده، لازم بدونید. یه جریانی که امروز به نظر ما حجمه بزرگیست و گاهی خود ماها داریم دامن میزنیم، منطقی کردن عدله است. البته مجلسی هاشا و کلا مجلسی فقیهه، نمیخوام بگم فقط مناسبت شد تا میای میگه آقا این قضیه رو امام صادق داره، این میگه مال اون زمانه، میگه اینو امام فرموده مال اون مکانه. بلوغ رو مثلا میگه آقا روایات متعدد داریم، نقصان ما تعصب نداریم، ولی روایت وقتی داریم که ما نیستیم، بالاخره ما که مشرعه که نیستیم، میگه اینا مال اون زمان دخترای حجازه که 9 سالگی بالغ میشدن بلوغ داشتن، نه حالا مال مناطق گرمسیره، نه مال مناطق سردسیم. اقلا اینا آمارشون دقیقه، اتفاقا از نظر آمار مناطق سرز سیر یا زودتر مثلا قاعده میشن زنها یا مساویه. الان آفریقای ششار بزرشی های آفریقایی در دل آفریقا دیرتر از انگلیس این آماری که دادن زیست شناسا میدن اینجوری میگن، ما که تحقیق نکردیم، ما به آمار داریم. این آماری تشمکی کشککی همونطور میاد میگه طرف مقابلم چه نمونه. یا مثلا این مال قضیه عاقله، مال نظام قبیله ای بوده. البته اگر واقعا یک کسی رو دلیل، ما نباید راه رو ببندیم تو استناد و مدرک. یکی زکات مال نه چیز بوده، این مال اون موقع بوده که چیز دیگه نبوده. اصلا خدمت امام صادق میگه آقا برنج هم هست، امام میگن زکات نداره. دیگه برنج میگن آخه وقتی میگم زکات نداره، نداره دیگه. احتکار مال اون زمان بوده. حالا مثلا اون زمان چقدر نمک نقش داشت تو یکی از موارد نمکه که حالا مثلا اون زمان نه نمک حرف اولو میزد، حالا حرف چهلمو میزنه. از چیزای سرهم میکنن. و دوستان اگر اینا راه ها باز بشه دیگه به مرور ما چیزی به نام اسلام نخواهیم داشت. رو ضابطه، البته ما قبول داریم که بعضی از احکام ما که اون روزه میگن حکمای حکومتی مثلا مال اون زمان بوده، خب اینا باید روشن بشه. ولی اصل اولی در قضایای شرعی، یعنی شارعی که میگه من فرا زمانم فرا مکانم فرا جمعیتم، مال عرب ها نیستم، مال قرن ششم میلادی نیستم، هفتم میلادی نیستم، مال مردم مکه نیستم، این وقتی حرف میزنه اصل اول اینه که قضایاش قضایای حقیقی است. منطق خونده دیگه. حمله بر قضایای خارجیه برهان میخواد. وگرنه نه کسی تعصب داره، نه کسی، بله تعصب به دین به شریعت هست، اما اینکه حالا بخواد جلوی نوآوری رو بگیره نه. اما باید فرق بین نوآوری با بدعت مشخص بشه. فرق بین استنباط از مستندات با رد و یابه سر هم کردن و به امید خدا حفظ من باید روشن بشه. بگذاریم. خب این هم آقا جوابش اینا. یا مثلا حمله بر تقیه، اونم چون اکثر عامه میگن، اصولا امروزی ها میگن موافقت با اکثریت عامه موجب حمله بر تقیه نمیشه، مگر یه جایی بشه که قاطبه عامه بگن. اینا تو مکاتب نیست و عوضتون باشه، مثلا یه کمه ابعد داریم و رد شده رفته. توجه میکنید و چه مشکلات هستش مجلسی اینه. چند تا جمع شد تا حالا؟ مشکل اینه که موافقت با اکثر، به این خاطر میگیم که حمله بر تقیه میکنیم و بزا میذاریم کنار. موافقت با اکثر نباید خریصه گذاشت کنار. این شد دیگه الان گفت چه؟ از رو عباره درست میکنم. و اما جمع پنجام، بله حالا اگه اسمش بزنیم شیخ توسی سبزواری، دوتا مجلسی، مجلسی دوتا جمع داره، از یک شخصیت دوتا جمع داره. حالا یه جمع پنجمی هم داریم، البته اگر اسمش بزنیم جمع شیخ توسی، شیخ انصاری میفرمایند که منم یه چیزی گفته باشم، ایشون میفرمایند که اگر بنابر جمع باشه، میگم این جمع پنجم نیست، یه نظر پنجمه، اگر بنابر جمع باشه خدا وکیلی بین اینا جمع کی بهتره؟ شیخ. ولو خالی از تبرع بودن و علکی بودن نباشه، ولی جمع خوبیست. حتی ایشون به خاطر همون روایت سماعی با اون جرأت داره میگه. ولی اگر بنا شد جمع نکنیم، بین روایات جواز و من، ما کدام روایات کنار میذاریم؟ روایت جواز. چرا روایت جواز کنار میذاره؟ چون عمومات هم دال بر منعه. پیاده کنیم تا ادامه. دقت کنید. وقت حمل سبزواری حمل خبر المن علل کراهه. این بحث امروزمون مستطرش بیشتر از ظهورش. سبزواری هم کرده خبر من رو بر کراهت، جوازم قهرن با کراهت جمع میشه، حتی جواز رو بالمن الاهم دیگه. و فیه مالا یحقا من البعد، این بعیده، بعیدش هم بخاطر همون اباء حمل لفظ سخت. و بعیدتر از این حمل ما عن المجلسی. اگر بخواد دوستان خوب مکاسب بخونید باید دو کار بکنید. اولا وجه بعد مجلسی یعنی جمعش چیه، بعد نسبت به جمع سبزواری میگه چیه عبده، که ما اینو هنوز نگفتیم، از خارج هم نگفتیم، اینه که باید معلوم بشه اولا چرا درست نیست، بعد چرا عبده. و عبده از حمل سبزه‌داری کار مجلسیه که دو احتمال داره، نگاه میشه دو سجب من احتمال حمل خبر المنع علا بلاد لایون تفعبه، حملش کنیم در اون شهرهایی که سود نمیبرن و بیرون میریزن، و جواز یعنی حمل خبر جواز علا غیر این بلاد، این بلادی که حتی هم در بیدر دنبال عذره میگردن برای کشاورزی. ایشون میگه این که این از اون بعیدتره، جرس کردم این منطقی کردن عدله، عدله قضاهاش حقیقیت نخارجیه، و نحوه این جمع که اینم درست نیست، حمله خبر من بر تقیه، چون من مذهب اکثر اهل سنته. ببینید اگر یه روایت با مذهب سنیان میسازه، حالا اکثرشون، یه روایت مخالف اهل سنت تعارض کنن، ما احتمال میدیم اونی که موافق اکثر سنیان هست از امام جدی صادر نشده، برخلاف اونی که موافق اون دیگه احتمال اینکه جدی نباشه نیست، قطعا صادر شده، یعنی جهت صدورش درسته، و خبری که موافق عامه در تعارض با خبر مخالف عامه کدام میره کنار؟ موافق عامه. این بوده تو نظر مجلسی. البته جوابش هم اینه که موافقت با اکثر عامه موجب طرح حدیث نمیشه. میدونید کجا میشه؟ اونجا که قاطبه سنیان یه چیزی رو بگن، اینجا که قاطبه نیست، خودتون میگید اکثر سنیان گفتن. پس چی بگیم؟ شیخ میگه من یه چیز پنجمی میگم، ول از هر ما ذکره و شیخ لو ارید تبرع بالهم، از هر اینه همونی که شیخ طوسی داشت، اگر مطلوب باشد تبرع به هم، یعنی جمع تبرعی، اگر تبرع، تبرع یعنی به هر قیمتی شده انسان حمل بکنه، اگر تبرع به حمل روایت مطلوب باشه بهتره. دلیلش هم اینه که لکونهی اولا منتر، در رسائل انشاءالله در آینده میخونید، اصلا یه مسلکی داشتن مثلا قدیمی ها میگفتن الجمع و محما امکن اولا منتر ولو به قیمت علکی، ولو جمعا علکی، یا خب این تو باشه بره، و الا اگه میخوام دست از جمع برداریم، فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخوا، روایات جواز کنار میذاریم به خاطر وجوه، که من یک وجهشو گفتم. چه بود یه وجهش؟ موافق عامه. حالا این به درد تایید میخوره، مخالفه با عموماتی که قبلا داشتیم، بیع عذره رو مخالفه با شهرت تو خود شیعه است، چون گفتیم مشهور میگن که بیع عذره حرامه، رضا از یه وجوهی که براتون سه وجهشو شمردم که شیخ هم میگه لا تخفا بهتره. آقا یه کاری بکنید تا فردا صبح فردا بحث داریم، اینه که ابعد جمع به مجلسی چرا نسبت به جمع سبزواری ابعده؟ چی فرمودیم؟ این بودش اما این صد دو چرا اونم تشتو اصلا دویدی که دو بلده چه خیلی شد